الله سه دور جشنواره ورزشی ما تا الان به صورت ملی برگزار شده و ماحصل خروجی جشنواره ورزشی استانهای ما بوده که حدود به صورت میانگین 15,000 نفر طلبه در رشته‌های مختلف در مسابقات استانی شرکت کردند و یک جمع 1,200-1,300 نفره ما هر سال در جشنواره‌های ملی خودمون داریم که حدوداً در 7-8 رشته در سطح ملی به مسابقات در حال به مسابقه می‌پردازند. و یه چیز خیلی جالبی که حالا شاید برای شنونده‌های عزیز برنامه شما هم خیلی مفید باشه و جالب باشه اینه که عزیزان داوری که از هیئت‌های مختلف ورزشی در استان‌هایی که میزبان رقابت‌های ورزشی حوزه هستن وقتی به حال مسابقات رو داوری می‌کنن به ما مراجعه می‌کنن میگن آقا سعی کنید بحث استعدادیابی رو در حوزه جدی بگیرید، چون واقعا بعضی از این ظرفیت‌هایی که ما در این مسابقات می‌بینیم طلبه‌هایی هستن که رکوردهاشون تقریبا با رکوردهای ملی ما برابری میکنه. در حال نشون دهنده اینه که حوزه نسبت به ورزش یک عنایت بسیار ویژه‌ای داره. خب این مسئله ورزش در درون حوزه علمی هست الحمدلله. البته ما در درون حوزه مشکلی داریم، اونم این است که سرانه ورزشی طلاب ما نسبت به سایر جوامع واقعا سرانه اندکی است.
درسته
که میطلبه مسئولین ورزش کشور وقتی حوزویان ما اینچنین نسبت به ورزش عرق و اهمیت قائل هستند،
بله،
به هر حال علاقمند به موضوع ورزش هستن، نسبت به توسعه سرانه ورزشی طلاب هم یک اقدام جدی صورت بگیره، این نقطه ضعفی است به هر حال وجود داره که برمیگرده به مسئولان ورزشی کشور که امروز سرانه ورزشی طلاب ما به ازای هر نفر به 8 سانتی متر میرسه، اون چیزی که کار کارشناسی ما در ورزش حوزه‌ای علمی است که با اون حدود 1 متر به ازای هر نفر در حال سایر سازمان‌ها یک فاصله بسیار زیادی داره. اما به هر حال طلاب از همین فضا و فضاهای موجود کشور دارن استفاده می‌کنن. امروز ما طلاب زیادی رو در عرصه باشگاهداری داریم که الحمدلله فعال هستن و خدمات بسیار ویژه‌ای رو به جامعه، این ما اگه حتی باشگاهی هم در حوزه علمی راه می‌ندازیم نمی‌گیم باشگاه ما مختص به حوزه است. همه مردم می‌تونن از باشگاه‌های ما استفاده کنند و به هر حال ما با افتخار میزبانی می‌کنیم از مردم عزیز کشورمون. نسبت به ستاد راهبری ورزش هم که شما فرمودید،
عرض کردم
خب حوزه علمیه یک رسالتی رو در بحث تربیت بدنی و ورزش خود طلاب داره،
بله،
اما نسبت به ورزش کشور هم نمیتوانه بی تفاوت باشه. لذا به دستور حضرت آیت الله عرافی 30 ستاد راهبری در حوزه علمی که اخیراً ارتقا پیدا کرده به 40 ستاد، این ستادها در حوزه علمیه با رویکرد حل مشکلات کلان کشور راه اندازی شده و یکی از اون ستادها هم ستاد راهبری ورزش هست که حدود 4 سال هست در حوزه های علمیه الحمدلله راه اندازی شده و نکته بسیار مهمی که الحمدلله امروز کارشناسان فن در حوزه ورزش هم بهش اقرار میکنن این است که ستاد راهبری ورزش حوزه های علمیه که کارش دیده پردازی در عرصه های مختلف ورزش کشور هست هم طرح‌های بسیار خوب و اثربخشی رو در مباحث فنی ورزش داره، هم طرح‌های بسیار خوب و ارزشمندی رو در راستای حل مشکلات فرهنگی ورزش کشور الان ارائه کرده و هم در حوزه اخلاق معنویت که به هر حال رسالت اصلی حوزه‌های علمیه هست الحمدلله تو حوزه علمیه توانسته در کنار جامعه ورزش کشور در کنار خود وزیر محترم ورزش و جوانان معاونین محترم ایشون و فدراسیون‌های مختلف پیوست‌های فرهنگی و محتواهای بی‌نظیر فرهنگی و اخلاق محور و معنوی رو اونجوری که به هر حال رسالت حوزه است در اختیار ورزش کشور قرار بده. در کنار این هم عرض کردم از مسائل فنی هم الحمدلله حوزه‌های علمیه نسبت به داشتن افراد متخصص بی‌بهره نیست. ما در برنامه هفتم توسعه یک بسته بسیار واقعا کم نظیری رو تونستیم در حوزه ورزش ارائه بدیم در احکام برنامه هفتم از حوزه های علمیه که وقتی ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اون بسته رو مطرح کردیم واقعا باعث تعجب همگان بود که از دل حوزه های علمیه اینقدر دقیق کارشناسی شده معایب برنامه های ششگانه قبل توسعه‌ای در آمده بود و برنامه هفتم توسعه پیشنهادی حوزه انصافا چیزی بود که می توانست کمک بسیار شایانی به ورزش کشور بکنه. البته بخشی از این احکام در برنامه هفتم آمد ولی خب به هر حال به دلایل مختلفی کلن برنامه هفتم توسعه از احکام ورزشی خالی است که اینجای تأسف داره که انشاءالله ما بتونیم زمینه ای رو فراهم کنیم که ورزش کشور در برنامه ها و آنچه که هدف گذاری میشه در تمام مسائل کشور به عنوان یک اصل بنیادین دیده بشه و مورد توجه ویژه قرار بگیره. و حالا طرح‌های دیگه‌ای هم هست که الان فرصت این نیست که من بخوام نسبت به اون صحبت کنم. به هر حال حوزه هم در موضوع تربیت بدنی بوده و هم در تاثیرگذاری در عرصه ورزش کشور الحمدلله امروز نقش خودش رو داره به خوبی و الحمدلله در جامعه ایفا میکنه.
چقدر نکات ارزشمندی رو اشاره کردید، چقدر قطعا برای خود من و شنوندگان عزیز جالب بود. ممنونم از این آگاهی دهنده شما که این نکات رو اشاره کردین، که واقعا خیلی از دوستانی که همون فرمایش اول خود شما یه ذره شاید براشون غریب بود ارتباط ورزش و طلاب عزیزمون و حوزویان عزیز، این مسئله کامل روشن بشه براشون. آقای پناهی عزیز، حالا شما عضو قرارگاه ورزش کشورم هستین، دوست دارم، البته نمیخوام بیش از اینم وقتتون رو بگیرم، به عنوان سال پایانی از همین قرارگاه ورزش و تعاملش با وزارت ورزش و ارتباطاتی که دارینم اگر نکاتی هست ممنون میشیم از زبان شما بشنویم.
ما توفیق داریم چون دیگه تقریبا نزدیک مرز هم هستیم، انشالله عازم کربلای معلا هستم و دعاگوی همه شما و
نایب زیاره باشین انشالله.
رادیو ورزش حتما خواهم بود و
زنده باشید.
دعای ویژه ما بدرقه تیم ملی فوتبال کشورمون هم هست که انشالله دارن میرن رسالت فرهنگی و ارزشی خودشون رو انشالله به جامعه نشان بدن
انشالله.
در کشوری که بیرحمانه کشور ما رو متاسفانه مورد تعرض قرار داد. ببینید نسبت به قرارگاه ورزش کشور، این قرارگاه خوب به ریاست مقام عالی وزارت جناب دکتر دنیامالی جلسات برگزار میشه و به هر حال حوزه های علمیه به دلیل اینکه به هر حال شاید یکی از دلایلی که حوزه در مباحث کلان ورزش کشور امروز بهش نقش داده میشه همون نقش آفرینی ارزشمندی است که حوزه در ستاد راهبری ورزش ایفا کرد و بعد از اینکه به هر حال ایده پردازی ها و طرحهای ارزشمند حوزه دیده شد تصمیم بر این گرفته شد که حوزه علمیه هم به عنوان بخشی از جامعه ورزش که امروز دیگه تاثیرگذاره واقعا هم در بحث تربیت بدنی حوزه و هم در بحث کمک به ورزش کشور حوزه نقش بسیار اساسی میتونه ایفا کنه، از این جهت حکمی رو محبت کردن جناب آقای دنیا مالی برای بنده زده شد و به عنوان نماینده حوزه های
بسیار عالی
بنده در جلسات ستاد قرارگاه ورزش کشور حضور پیدا میکنم. خب به هر حال آنچه من از این جلسات با حالا دیدم این است که دلیل تشکیل این قرارگاه ورزش سیاست گذاری کلان ورزش کشور هست و به هر حال در این سیاست گذاری ها عرض کردم هم در مباحث فنی و هم در مباحث فرهنگی و اخلاقی حوزه علمیه باید به احسن وجه نقش خودش رو ایفا کنه. لذا ما در جلسات حضور پیدا میکنیم و آنچه به هر حال موضوعات جلسه است اون بخشی رو که به عهده حوزه علمیه هست برنامه‌ریزی می‌کنیم، صاحب نظرانی و هیئت اندیشه ورزی در حوزه‌های علمیه داریم، اگر مباحث پژوهشی باشه صاحب قلمانی در حوزه ورزش الحمدلله داریم که بسیار بسیار مسلط به مباحث هستند و امروز بیش از 51 اولویت مباحث پژوهشی ورزش رو دوستان ما بیرون آوردن و دارن کار مطالعاتی و پژوهشی روش انجام میدن. بزا اون مسائلی که در قرارگاه ورزش به حوزه علمیه محول میشه و آنچه حوزه علمیه واقعا باید به عنوان نقش آفرینی خودش مراقبت کنه در کلان ورزش کشور در این جلسات به هر حال مطالب حوزه هم منعکس میشه و در نهایت بنامون بر این است که حوزه هم مشارکت کنه که تصمیماتی گرفته بشه و برنامه‌ریزی به صورتی باشه که انشالله ورزش کشور ما بتوانه انشالله حرکت رو به پیشرفتی رو
انشاءالله
به سوی قله داشته باشه که به فرموده رهبر شهیدمون انشاءالله ایران قوی باید یک ورزش بسیار قوی هم داشته باشه
انشاءالله. آقای پناهی، خودتون بیشتر اهل و علاقه من به کدوم رشته ورزشی هستین؟
والا من خودم به شخص به ورزش های زیادی علاقه دارم. اون چیزی رو که خیلی بیشتر دنبال میکردم تا این مقدار جوانتر بودیم که فوتسال رو خیلی علاقه
داشتم.
ورزش کوهنوردی جز اون ورزش های
باریکالله
در حال بله نسبت بهش یک عرق ویژه داشتم.
بسیار عالی بسیار عالی، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین. خیلی لطف کردیم، باعث افتخار بود، سپاسگزارم.
سلامت باشید، موفق باشید،
زنده باشین. التماس دعا داریم از شما، نایب وزیره ما هم باشین، خدا نگهدارتون، زنده باشین، خداحافظ.
خرسندم از این که در جمع ورزشکاران، قهرمانان، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش، مدال‌آوران عزیز که افتخار آفریدن برای کشور ما و عزت و افتخار آفریدن برای ملت قهرمان ما. از همه شما صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
چند روز قبل از عروج،
ورزش امری ضروری است و توسعه ورزش توسعه سلامت جامعه است، توسعه امید در جامعه است، توسعه نشاط اجتماعی انسجام ملی در جامعه است.
ورزشی ها تجلیل شده بودند در آیین قدردانی از مدال آوران قهرمانان.
قهرمانان پیشتازان ایجاد امید و غرور ملی هستند و حقیقتا قهرمان بر سکوی قهرمانی و با به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران دل مردم رو شاد میکنه.
چشم بر نمی داشتن، پدرانه قدردانی میکرد، مثل همیشه صمیمانه.
تمام الزامات و اقتضاعات برای گسترش ورزش قهرمانی باید فراهم بشه. ورزش همگانی بسیار اهمیت داره، ورزش حرفه‌ای بسیار مهم، ورزش بانوان که افتخارات بزرگی در این سالها آفریدند و همچنان حضورشون در میدانهای مختلف باعث افتخار و اقتدار برای کشور عزیزمون بسیار اهمیت داره.
گفت که میدانن چه ها در عرصه قهرمانی کم دارند تا بیشتر بدرخشند.
من هر جا که رفتم در استانها عزیز نامداری مراجعه کرده، گفته من میخوام حالا که خودم به این جایگاه رسیدم بچه های محل و منطقه خودمون رو با این ورزش آشنا بکنم. ما استقبال کردیم، گفتیم امکانات لازم رو فراهم کنم که این کار اتفاق بیفته. این کار رو باید ما با مردم دنبال کنیم.
بمانند تمام پیام های تبریک و سپاس پس از قهرمانی های ورزشکاران، خونگرم بود خودمانی.
هم نگهداشت و هم پرورش استعداد امر مهمی است که به عهده شماها و دستان توانای شماهاست که انشالله این کار رو با جدیت دنبال کنید.
این آخرین دیدارش بود با جامعه ورزش که به خاطرها پیوست. 18 اردیبهشت 1403 قدرشناسی پیامد آموزش در ورزش است. همه به یادش خواهیم بود، مهربان رئیسی که از خودمان بود. گوشه ای از دل ورزشی ها جایگاهش میماند.
و السلام علیکم و رحمت الله.
عصرتون بخیر دوستان عزیزم، متشکرم، واقعا سپاسگزارم از این که همچنان انتخابتون رادیو ورزش و ایران قهرمان رو دارید همراهی میکنید. خوش آمد میگم به شمایی که همین الان شنونده ما شدید. ما تا ساعت 18 طبق روال با افتخار کنارتون هستیم و تشکر ویژه از شمایی که لطف کردید از طریق 3306 پیامهای زیبای خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید، هم دارید اعلام حضور میکنید، هم از سوال خودتون از ایران عزیزمون دارید برای ما میگید. تا فرصت هست بریم با افتخار سری بزنیم به پیام‌های رسیده شما عزیزان. خانم زهرا احمدی عزیز از مرند زیبا، خیلی از شما سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. آقا محمد کاظم امتیان 63 ساله از سمنان، جانم نوشتن، جانم فدای ایران قدرتمند و دو سال در راه وطنم در 8 سال دفاع مقدس با کافران جنگیدم و الان هم باز جان فدای وطنم هستم. زنده باشین انشاءالله آقای متیان عزیز. آمهتی غنیمتی یه نکته ای رو اشاره کردن در قالب سوال، حالا بحث نامه‌ای که پرسپولیس به رئیس جمهورمون نوشته بودن. ما دیروز به آقای نوروزی مفصل در موردش صحبت کردم و آها متشکرم که اظهار نظر کردین. آقا مهتی مقدم همراه برنامه امروز شدن. آقا حامد ترکاشوند عزیزم از اصفهان شنونده ایران قهرمان امروز. جناب آقای توحید جوانی از ارومیه گفتن شنونده همیشگی شما هستم و سلام و عصر بخیر به عزیزان زحمتکش رادیو ورزش و همچنین به برنامه خوب ایران قهرمان. زنده باشیم، ممنونم از لطف و محبتتون. زهرا محمدی عزیز از شیراز به ما پیام دادن، خیلی ازتون سپاسگزارم. پدرام حبیبی از کرج در ماشین دارن برنامه رو همراهی میکنن، شما هم خیلی خوش اومدید. همچنین آقا محمد سرآبادانی عزیز نشان جانم فدای ایران و این گونه با ایران قهرمان همراهی خودشون رو اعلام کرد. راننده آمبولانس امیر آقای عزیز از مازندران زیبا، مشغول خدمت رسانی ولی همراه با ایران قهرمان. دمت گرم امیر آقا، انشالا که همیشه سلامت باشی. عبدالله عاطفی هم از جویبار، چقدر از مازندران ما شنونده داریم. حسن سالس از بهشهر نوشتن جانم فدای ایران. ایوب بیگدلی از قم، محمود زاره از شیراز، علی آقا رجایی از مشهد مقدس، اسماعیل صالحی از بجنورد، از نور مازندران آقای خانم شعبانزاده و دیگر عزیزانی که قول میدم در بخش بعدی باز بیام مجددا با افتخار هم اسامیتون هم پیام‌های زیباتون رو بخونم. اما با اعلام ساعت 17 و 17 دقیقه میخوایم بریم همراه بشیم با دوست همکار پرتلاش هم حمید خواجه خباز عزیز. خب همچنان شما مردم مقتدر، مردم قهرمان ایران قهرمانمون میدان دارید. این شبها بالغ بر 70 شبه که میادین در اختیارتونه و دمتون هم گرم. چقدر این موندگاری شما در میدانها جواب داده و چقدر واقعا قابهای بسیار تأثیرگذاری رو در تاریخ انقلاب ما به ثبت رسونده. شاید خیلی همون الان متوجه نشیم چقدر اهمیت داره این حضور شما مردم نازنین، ولی قطعا میدونید که دارین چه کار بزرگی رو انجام میدین. دمتونم گرم. ما هم سعی میکنیم با توجه به حالا زمان محدودی هم که داریم روایتگر این روایتهای زیبای شما عزیزان باشیم. بریم باز با حمید خواجه خباز امروز هم همراه بشیم همچون روزهای گذشته و بخشی از این حضور حماسی شما مردم عزیز رو به اتفاق بشنویم.
دوستان از شنونده، خوبی تجمعاتی که شبانه تشکیل میشه اینه که آدم بعضی وقتا چهره هایی رو میبینه که شاید مدت ها بوده ندیده، شاید مدت ها دنبالشون میگشته، دیدار باهاشون سخت بوده. هادی ملک‌پور یکی از همون چهره هاست، هم شاعره هم فعالیت های رسانه ای خوبی داره در بخش هیئت های مذهبی. امشب دیدمشون و گفتم که بد نیست با ایشون هم صحبت بکنیم. عرض ادب احترام، خدا قوت، نفس تق.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم تشکر میکنم از شما که این موضوعات و این مسائل جامعه و کشورمون رو بهش میپردازید و در خدمتون هستم.
توقع نداشتی رادیو ورزشی یا به این مسئله بپردازن؟ نه جا خوردی خورده.
بله گفتم خب طبیعتا باید به موضوعات ورزشی شما بپردازید، ولی خدا رو شکر که همه تو این موضوع سهم خودشونو بالاخره نقش خودشون ایفا میکنن.
وقتی رزم شروع میشه این رزم رو کسی میبره که نرمش و ورزش حسابی کرده باشه، بدن آماده ای داشته باشه.
بله همینطوره. بله قهرمانان ما هم قهرمانان ورزشی ما مورد احترامن، هم قهرمانان عرصه خلاصه جهاد و دفاع از کشور، همشون مورد احترام مردم هستن و ایشالله همشون رو خدا حفظ کنه.
هادی خامن گفتم شما شاعرید، اهل شعرید، اهل سخنید. اول بگو ببینم این شبها فعالیت خودت چطور بوده، مردم رو چگونه دیدی در عرصه میدان؟
واقعا فقط میتوان گفت که مرحبا به این مردم، واقعا دست مریزاد که افراد مختلف یا رسانه‌های اونور آبی طعنه میزنن، مسخره میکنن، اما الحمدلله واقعا زمانشناسن، وفادارن، فهمیدن که باید چه کار بکنن و انصافا پای کار وایستادن و این واقعا ستودنیه، واقعا ارزشمند.
خب عرض کنم خدمتت که حالا به هر حال به این مسئله اشاره کردید، من دلم میخواد یکی دوتا از اشعاری رو که این شبها قرائت کردی خوندی برای شنوندگان ما هم بخونید، ما هم بهره‌مند بشیم.
به روی چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. موشک نگو که صاعقه بر دوش میبرد، شمشیر حیدری جگر کفر میدرد. رستم دوباره بر دهن دیو میزند، آرش کمان گرفته تلاویو میزند. خشم مقدسی است در این جنب و جوش ما، یا حیدر است بر لب غیرت خروش ما. این سرزمین به نور ولایت منور است، روشن تمام خاک من از نور حیدر است. بگذار شب هر آن چه توان داشت رو کند، آن نور عجیب نیست اگر زیر و رو کند. یک روز میرسد که دگر ردی از تو نیست، از کشته تو پشته بسازیم صهیونیست. ما مشت آهنین جهان بر دهان تو، با دست ما به باد رود دودمان تو. از مرگ خیش روی مگردان، سلام کن از اول اشتباه به پایان، سلام کن از اول اشتباه به پایان، سلام کن.
زنده باد. بسیار زیبا، بسیار دلانگیز و حماسی، چرا که هم از آرش گفتید و هم از رستم، هم از دیو گفتید و هم از تلاویو. به نظر من هر دوتا معناش یکیه.
بله بله همینطور.
خب عرض کنم خدمتتون که مردممون رو چطور شما توصیف میکنید؟
بله عرض کردم که از زبون مردممون عرض کردم، موجیم و پرخروش و روان ایستاده ایم، باقیم و روبروی خزان ایستاده ایم. یک عمر در مقابل طوفان فتنه ها، چون کوه با تمام توان ایستاده ایم. غافل نمی شویم دمی از دسیسه ها، ما مثل تیر پشت کمان ایستاده ایم. بار نهال و نخل کهنسال ما یکیست، با ریشه ایم و پیر و جوان ایستاده ایم. در ما شکوه نعره الله اکبر است، مثل مناره های از آن ایستاده ایم. همواره زنده ایم و دمادن تپنده ایم، باور مکن که از ضربان ایستاده ایم. گفتند با گذشت زمان خسته می شوید، ما روی شانه های زمان ایستاده ایم. دشمن به نیش و دوست به زخم زبان زده، با هرچه نیش و زخم زبان ایستاده ایم. دشمن خیال خاری ما را به گور برد تا مرگ.
ماشاءالله به این موجبا. بله
دشمن خیال خاری ما را به گور برد تا مرگ پای عزتمان ایستاده ایم. گاهی همین گذشتن ما ایستادگی است، وقتی گذشته ایم ز جان ایستاده ایم. گاهی خروش و گاه سکوت است رزم ما، یعنی که آشکار و نهان ایستاده ایم. ما عاقبت به چشمه خورشید میرسیم، هر لحظه هر کجای جهان ایستاده ایم.
بسیار سپاسگزارم. اشعار زیبای هادی ملکپور رو از زبان خودش شنیدیم و اینجا تهران است، عمق میدان، کف خیابان. متشکرم.
کم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدم داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شور انگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیز. کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تخت. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه، بسر جرعت توی خاکم بال کرده، هر کی که اراده منو دیده حل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه، ایرانم کشور شیرانم، جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دل ایرانم، ایرانم که به لطفه یزدان جاودان میمانم،
ایرانم ایران قهرمانم. با افتخار همچنان با ایران قهرمان از رادیو ورزش همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 17:28 دقیقه است. کنار ما باشین تا ساعت 18.
ترامپت. سلام، با یه ترامپت دیگه در خدمتتونیم. میگم آقا این سفر ترامپ به چین خیلی کوتاه بودا، ولی قد 100 روز خاطره از خودش به جا گذاشت. درست این سربازی رفتن ما پسرها که 2 سال میریم، قد 200 سال خاطره داریم واسه گفتن. یکی از این اتفاقات طنز سفر ترامپ بازدیدش از درختی با قدمت 2000 سال بوده توی چین. حالا قصه چیه؟ رئیس جمهور چین ترامپو برداشته برده شهر ممنوعه که یه زمانی امپراتوری چین اونجا زندگی میکرده. بعد یه درخت بهش نشون داده که چی؟ به ترامپ بگی که ببین قدمت این درخت چقدره و شما تازه 100 سال 200 ساله که کش شدید، اصلا قدمتی نده. در این حد این بنده خدا اینو درک نکرده، رفته تو خط درخته که عجب درختی و عجب چیزی و عجب چیزی به من نشون داده. همینجوری مات مونده. چرا؟ چون این بنده خدا نهایتا تو عمر شمشادهای تو کاخ سفید رو دیده باشه، اونم با قدمت 10-15 سال. تازه این ترامپ اگر بفهمه تو ایران یه شهری هست به اسم ابرکوکت، یه صرف توش هستش که قدمتش 4500 ساله قبلا که دم در آورده بوده، قطعا شاخم در میاره، یه هفته هم هنگه. یعنی حکایت ترامپ و این درخت کهنسال من یاد یه خاطره انداخت. با بزرگ دوستم می‌خواسته وصیت کنه، دوستم رو صدا میکنه و میگه
کامی نبه یه گلم، این چوب را میبینی کامی جان؟
تا با بزرگش میاد حرف بزنه، کامی چوبه رو میگیره، اوسط نصفش میکنه.
چیکار کردی؟ چرا شکوندیش؟
پدر بزرگ، متوجه شدم چه کار میخوای بکنی. میخواستی حکایت اون برادرایی رو بگی که یه چوب بهشون میده میشکنن، دو چوب میده میشکنن، سه چوب میده، وقتی میخوان بشکنن نمیتونه. بابای بهشون میگه که همیشه مثل این چوبا کنار هم باشید که هیچکی نتونه شما رو بشکنه. با بزرگ نگاه بهش میکنه، میگه
بابا اون یه دارسان دیگه است. میخواستم بگم این چوب که میبینی چوب نیست، این سای 400-500 سال قدمت داره، میخواستم بدم به تو ارث و میراث. آی قلبم،
هیچی دیگه. با بزرگ دردم سکته میکنه و روحش شاد. ترامپ هم بنده خدا همینه، در کل چیزی از قدمت و تمدن سرش نمیشه. نه کلن تو جزیره اپستین درگیر چیزهای دیگه بوده، زیاد با تاریخ و اینا رابطه